بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
در جلسه قبل عرض شد مباحث علم اصول از چند بخش تقسیم شده است: مباحث لفظیه، مباحث عقلیه، مباحث حجت و امارات، مباحث اصول عملیه. لکن قبل از ورود به اصل مباحث علم اصول، یعنی باب الفاظ، یک سری مسائل و مطالب به عنوان مقدمه ذکر می شود. این امور مقدماتی بعضا دارای جنبه های ادبیاتی هستند و نقش مستقیم و غیر مستقیمی در مباحث اصول و در استنباط دارا هستند. البته کم و بیش بعضی از این مباحث مقدماتی کاربرد بیشتری دارند و بعضی کاربرد کمتر، که در این کتاب نیز همانند سایر کتاب‌های اصولی به بیان پاره از این مقدمات به نحو اجمال پرداخته شده. پس بنابراین این مباحث شاید تا حدود 10-12 جلسه بعد مباحث مقدماتی قبل از ورود به مباحث اصلی علم اصول است. یکی از این مباحث مقدماتی که محور بحث امروز است مسئله وضع. هدف از ارائه این بحث این است که اولا وضع چیست و تقسیماتی که برای وضع بیان شده چه می باشد. حالا یا تقسیمات به اعتبار وضع، تقسیمات به اعتبار معنا، تقسیمات به اعتبار لفظ. پس بنابراین موضوع و محور اصلی بحث امروز تعریف و تقسیمات وضع می باشد. در پاسخ به این سوال چنین باید بیان نمود که در دلالت الفاظ بر معانی، وقتی میگیم کتاب، یک معنای خاصی به ذهن منتقل می شود. در کیفیت دلالت الفاظ بر معانی دو دیدگاه هست. بعضی گفتن این دلالت ذاتی است، اما این سخن رد شده است و سخن حق این است که دلالت الفاظ بر معانی دلالت وضعی است، تابع وضع و قرارداد است. اگر ذاتی بود مثل دلالت
سوم تقسیم وضع به
لفظ در معنای مجازی نه البرین استعمال شد. لفظی در معنای مجازی نه البرین استعمال شد. این استعمال به صورت مکرر تکرار شد. کثرت استعمال به طوری که به خاطر این کثرت استعمال دیگه نیازی به قرینه خاص نیست و این لفظ در این معنا به سرحد حقیقت و وضع میرسد. اینو بهش میگن وضع تعینی. از فرایند وضع تعینی این است که یک لفظی در معنای مجازی معل قرینه استعمال شود، این استعمال مکررن
تعریف باز این است که قرار دادن کند.
لفظ کتاب را تعیین نمود برای اینکه دلالت کند بر این شیء خاص و ربنا یعرف، و چه بسا به یک نحو دیگری تعریف شود به این صورت که بگوییم انه نحو اختصاص للفظ بالمعنى و ارتباط خاص بینهما. بگیم وز یک نوع اختصاص دادن لفظ به معناست، یک نوع اختصاص دادن لفظ به معناست. لفظ آب را اختصاص بدهیم به این معنای خاص و ارتباطی خاص بینهما، بین لفظ و معنا، بین لفظ آب و این معنای خاص ایجاد ارتباط میخواهد. ناشئون من تخصیصهی بهی تارتن و من حسرت استعمالهی فیه اخرى، که این ارتباط گاهی اوقات منشأ میشود از تخصیص دادن لفظ را به این معنا. لفظ آب را تخصیص میدهی به این معنای خاص و گاهی اوقات منشأ او کثرت استعمال لفظ است فیه در این معنا. ناشئون من تخصیص لفظ بالمعنا تارتن، این وضع تعیینی و یسمى بالوضع تعیینی، و من کثرت استعمال لفظ فی المعنا اخرى، و گاهی منشأش کثرت استعمال لفظ در معناست و مسمى بالوضع تعینی. خب دو تعریف نمودیشون بکنند و الفرق بین تعریف این واقع، فرق بین تعریف یک و دو روشن است. این الاول تعریف اول لا یشمل الا تعینی، فقط وضع تعیینی را شامل می شود، چون گفت جعل لفظ در مقابل معنا این نیاز به جاعل و وضع معینی دارد. تعیین لفظ برای دلالت بر معنا این مورد تعیینی است، به خلاف ثانی. اما تعریف دوم این چنین نیست، و انه یعنی این ثانی، این تعریف دوم اعم منه و من التعیینی، فانه تعریف دوم اعم است منه از وضع تعیینی و من التعیینی و از وضع تعیینی، هر دو را شامل است. این یک بحث بعد اقسام وضع. قبل از شروع به این بحث این مقدمه و نکته رو حتما مد نظر داشته باشیم. وضع یک نوع حکم است. وقتی میگوییم کلمه کتاب دلالت میکند در معنای خاصی، در واقع یک نوع حکم نمودیم، و بر هر حکمی باید طرفین حکم تصور شود. این مطلبی است بدیهی. بنابراین در وضع باید طرفین وضع یعنی لفظ و معنا را تصور نمود. یه مطلب خیلی بدیهی و روشن. پس عنوان مقدمه این نکته در ذهنمون باشد. در وضع الزاماً و حتماً باید هم لفظ را تصور نمود و هم معنا را تصور نمود، چون وضع ارتباط بین لفظ و معنا. این ارتباط اونگاه حاصل می شود که طرفین این ارتباط یعنی لفظ و معنا تصور شود. حالا یک تقسیماتی برای وضع است به لحاظ معنا وضع به لحاظ تصور معنا چهار قسمت تقسیم می شود: وضع خاص موضوع نخاص، وضع عام موضوع نخاص، وضع عام موضوع نخاص، وضع خاص موضوع نخاص. همین صفحه 11. این بحث صفحه 11 اقسام چهارگانه وضع مربوط است تقسیمات وضع به حسب معنا. چگونه معنا تصور می شود، چه معنایی تصور می شود و لفظ برای چه معنایی وضع می شود، این تقسیمات چهارگانه رو می سازد. اما اگر ملاحظه بفرمایید بحث بعدی در صفحه 12، اونجا تقسیمی است برای وضع به حسب لفظی که در وضع به کار می رود. آیا این لفظ به نحو شخصی است یا غیر شخصی؟ وضع شخصی و نوعی. پس بنابراین دو تقسیم برای وضع است: یک به حسب معنا، دو به حسب لفظ. اما فعلا بحث ما تقسیم وضع به حسب معنا. جواب: وضع به حسب معنا در مقام تصور و فرض چهار بخش، چهار قسم برای او قابل تصور است که عرض شد: وضع خاص موضوع له خاص، وضع عام موضوع له عام، وضع عام موضوع له خاص، وضع خاص موضوع له عام. خب اینجا اینو دقت بفرمایید، کلمه کلمه هم ارز کنم بسیار مهم است برای فهم این بحث و اون معنای واژه وضع در این چهار جمله. این نکته رو داخل پرانتز داشته باشیم. یکی از اشکالاتی که معمولا در کتابها و علوم و مسائل برای انسان پیش میاد، عدم توجه به معانی واژه هاست. فکر می کند کلمه مفرد یک معنا دارد، هر کجا که آمد همین یک معناست، و حالان که اینطور نیست. کلمه وضع یه بار ترجمه شد، دیگه فکر می کند هر کجا کلمه وضع آمد همون معنا رو دارد، و حالان که اینطور نیست. الان در همین چهار جمله، وضع خاص موضوع له خاص، وضع عام موضوع له عام تا آخر، کلمه وضع یه معنای جدیدی دارد، غیر از این معنایی که دو سه دقیقه قبل شد. و توجه به این معنای جدید برای فهم این چهار قسم بسیار ضروری است. از پرانتز بیرون، منظور از کلمه وضع در اینجا یعنی اون معنایی که تصور می شود. از اون میخواد یادداشت بفرمایید که چهار قسم، وضع خاص موضوع له خاص تا آخر، منظور از کلمه وضع یعنی اون معنایی که مورد تصور قرار گرفت. پدری میاد، خداوند به او فرزندی داد، این فرزند را ملاحظه می کند، میشه معنای تصور شده. لفظ مثلا حسن را برای او قرار می دهد. پس بنابراین معنای مورد تصور این میشه وضع، معنای متصور این میشه وضع. این اصطلاح در اینجا به این معنا آمده. حالا این معنای مورد متصور یا جزئی است، میشه وضع خاص. همین مثالی که عرض شد، خداوند به انسان فرزندی داد، این فرزند میشه جزئی خاص. اگر به عنوان معنای مورد تصور مورد نظر قرار گرفت، میشه وضع خاص. و گاهی اوقات این معنای مورد تصور کلی و عام هست. مثلا معنای کلی ابتداییت را تصور می کند. ابتدایت خاص نه، معنای کلی ابتداییت را، و بعد کلمه من را وضع می کند. این معنای کلی میشه وضع آن. پس در صفحه 11 دقت بفرمایید، شماره 1 و 4، وضع خاص یعنی اون معنای مورد تصور جزئی است. شماره 2 و 3، وضع عام یعنی اون معنای مورد تصور کلی است. این یک مطلب. جمله دوم، حالا چه معنای مورد تصور ما خاص باشد، چه معنای مورد تصور ما کلی و عام باشد، لفظ را برای چه معنای وضع می کند، لفظ را برای چه معنایی قرار می دهد. این میشه موضوع له. موضوع له در قالب مثال، خداوند به انسان فرزندی داد، این فرزند را تصور می کند، میشه وضع خاص. سپس لفظ حسن را برای او قرار می دهد، یعنی موضوع له ما نیز همین موجود خاص است، میشه وضع خاص، موضوع له خاص. یا مثال دیگر، گاهی اوقات یک معنای کلی را مثل مثلا مرد بودن را تصور میکنند، و سپس لفظ رجل را برای معنای کلی وضع می کند، میشه وضع آن، موضوع الله آن. اما این یک، این دو مورد. گاهی اوقات یه معنای کلی را تصور می کند، مثل کلی ابتداییت، ولی لفظ را برای او وضع نمی کند. لفظ را برای مصادیق او، برای افراد او وضع می کند. خب در اینجا وضع عام است، چون کلی ابتداییت تصور شد، این میشه وضع عام. ولی موضوع له ما نیز اون معنای کلی نیست. موضوع له ما فرد است، مصداق است، میشه وضع عام، موضوع له خاص. و گاهی اوقات برعکس، یه معنای جزئی را تصور می کند، میشه وضع خاص. چون معنای متصور جزئی است، میشه وضع خاص. اما لفظ را فقط برای این معنای جزئی وضع نمی کند، لفظ را برای این معنا و مشابهاتش، یعنی لفظ را برای یک معنای کلی وضع می کند، میشه وضع خاص، موضوع له عام. اگر یک جمع‌بندی کنیم این چنین به دست میاد. اینو دقت بفرمایید، در شماره 1 و 2، یعنی وضع خاص، موضوع له خاص، وضع عام، موضوع له عام، در این دو شماره همون معنای متصور ما موضوع الله هم هست، لفظ را برای همو وضع کردیم، یه نوع تطابق و هماهنگی هست. اما دقت فرمودید در شماره 3 و 4، وضع خاص، موضوع الله آن، یا برعکس، وضع آن، موضوع الله خاص، در اینجا بین معنای متصور ما و اون موضوع الله جزئی تصور شد، لفظ برای کلی وضع شد، یا کلی تصور شد، لفظ برای جزئی وضع شد. این یک مطلب. این در مقام تصور و فرض، 4 فرض و 4 قسم قابل فرض است. سؤال، آیا تمام این چهار قسم واقع شدند. بنابراین دقت فرمودید سه مرحله است: یک مقام تصور، چهار قسم. دو آیا هر چهار قسم امکان دارد؟ سه آیا اینا همه واقع شدند؟ اما نسبت به امکان، جواب اون سه قسم اول را مشهور گفتن ممکن است، یعنی وضع خاص موضوع له خاص، وضع عام موضوع له عام، وضع عام موضوع له خاص. این سه قسم را گفتند ممکن است. ولی قسم چهارم وضع خاص موضوع له عام گفتن ممکن نیست. این یک. آیا حالا این سه قسم ممکن واقع هم شده است؟ جواب مشهور گفتن بله، هر سه قسم مثال خارجی و مصداق بیرونی واقعیه که تعبیر می شود از او به معانی حرفیه، از این من الا و مشابهات اونها تعبیر می کنیم به معانی حرفیه. این سه. و انکان الملحوظ خاصن، اگر معنای متصور خاص بود، اما وضع اللفظ للجامع بین هذا الخاص و الفرد الاخر، لفظ قرار داده شد، وضع شد، نه فقط برای این جزئی بلکه برای جامع بین این جزئی و فرد دیگر، یعنی نصفی را ببینیم لفظ را برای کلش وضع کنیم، اون نیمه و اون نیمه ندیده. فهو من القسم الرابع، این می شود وضع خاص موضوع له عام. المعروف امکان الاولین، معروف این است که وضع خاص موضوع له خاص، وضع عام موضوع له عام امکان دارد. نه امکان و وقوع هما فی عالم الوضع، و وقوع هم دارد. و همچنین المعروف امکان الثالث، گفتن قسم سوم وضع عام موضوع له خاص هم امکان دارد. انما البحث فی وقوعه، البته اختلاف شده است که آیا وقوع دارد و مثال خارجی دارد، یا صرفا امکان دارد ولی مثال خارجی ندارد. کتاب می‌فهمد و قد عرفت ان الوضع فی الحروف من هذا القبیل، در 4-5 خط بالا گفته شد که وضع در حروف از همین باب است، وضع عام موضوع له خاص، پس هم امکان دارد هم واقع شد. انما الکلام فی امکان الرابع فضلا عن وقوعه، بحث و گفتگو در این است آیا قسم چهارم وضع خاص موضوع له عام امکان دارد، حالا چه رسد به وقوع، اصلا در امکانش بحث است تا قبل از اینکه نوبت به وقوع برسد. فالمشهور استحالت الرابع، قول مشهور این است که راه چهارم محال است و فقط یک صرف تصور است، امکان ندارد، به طریق اولا وقوع هم ندارد. فیقع الکلام فی ما هو الفرق بین الثالث حیث قیل به امکانه و الرابع حیث قیل به امتناعه، لذا این سخن و این بحث میاد چه فرقی است بین سومی و چهارمی، که سومی گفته شده است ممکن است و حتی واقع شده، و اما در چهارمی گفته شده است که امکان ندارد. و اون این است که در جایی که ما یک معنای کلی رو تصور می کنیم، یعنی وضع عام هست ولی موضوع له خاص، این مشکلی نیست. چرا؟ چون وقتی ما معنای کلی و عام رو تصور نمودیم، او می تواند آینه و مرآت و حاکی از افراد و مصادیق باشد، لذا ما میتونیم معنای کلی را تصور کنیم که این معنای کلی حاکی و مرآت از افراد و مصادیق باشد
و سپس لفظ را برای اون مصادیق وضع کنیم. اما برعکسش خیر، اگر ما یک معنای خاص و جزئی رو تصور کردیم، معنای خاص و جزئی صلاحیت ندارد مرآت و حاکی و کاشف و آینه از عام باشد. ما نمی توانیم معنای جزئی را تصور کنیم، ولی لفظ را برای یک مرحله گسترده تری وضع نماییم. به عبارت دیگر، در اول این بحث عرض شد برای وضع هم باید لفظ را تصور نمود، هم معنا را تصور نمود. بدون تصور معنا نمیتونیم وضع کنیم. خب در این قسم چهارم فرض بر این است معنای متصور ما جزئی و خاص است و ما میخواهیم لفظ را برای او و برای یک چیزی وضع کنیم که تصور نکردیم، چون وضع خاص مزله عام، یعنی معنای متصور جزئی و خاص اما مزله کلی. مانند این است که ما از یک کاغذ نصف کاغذ را تصور کنیم، خب لفظ را برای نصفه که وضع می کنیم مشکلی ندارد، اما اون نیمه دومی که تصور نشد ما نمیتونیم لفظ رو برای او وضع کنیم. لذا قسم چهارم محال است. وجهه، دلیلش این است که ان الملحوظ العام فی القسم الثالث، معنای متصور عام در این قسم سوم، یعنی وضع عام موضوع لخاص، لهو برای او قابلیت الحکایت عن مصادیقه و جزئیاته، این قابلیت دارد که حکایت از مصادیق و جزئیات بکند. چو صد آمد نود هم پیش ماست. وقتی کلی تصور شد، جامع تصور شد، عام تصور شد، طبیعتاً افراد و مصادیق هم در بطن او تصور شده است. پس فللواضع واضع می تواند تصور کند مفهوم کلی ابتدا و انتها را و قرار دهد لفظ را برای مصادیق ابتدا و انتها، اون مصادیقی که حکایت می کند از اون مصادیق مفاهیم هما، مفاهیم ابتدا و انتها. مفهوم کلی ابتدا حاکی و مرآت و آینه ایست برای مصادیق. و هذا بخلاف الرابع، اما در قسم چهارم، فإن الملحوظ لأجل تشخصه به خصوصیات یکون خاصا. در قسم چهارم وضع خاص موضوع له عام، اون معنای متصور ما، اون ملحوظ، اون معنای متصور لأجل تشخصهی به خصوصیات، چون که با یه خصوصیاتی متشخص و جزئی شد یکون خاصا، معنای متصور ما خاص و جزئی است. لیست له قابلیت الحکایه عن الجامع بین الافراد، چون خاص و جزئی است برای او قابلیت حکایت از جامع بین افراد نیست، از اون قدر جامع نمیتواند حاکی باشد، حتی یوزع اللفظ به ازائه، تا لفظ را در مقابل او قرار بدهیم. و بالجمله به تعبیر دیگر، عام صلاحیت دارد لأن یکون مرآتن لمصادیقهی، عام میتواند صلاحیت دارد مرآت و آینه ای باشد برای اون مصادیقی که در تحت او واقع است. ولیکن خاص به خاطر تزیق و تقیدش صلاحیت ندارد برای اینکه مرآت و آینه و کاشف باشد برای معنای جامع بین این خاص و بین فرد دیگر، از جزئی به کلی نمی شود رسید و برعکسش می شود. اون چه که تا کنون بود تقسیم وضع به حسب معنا، اما عرض شد که در وضع هم به حسب معنا تقسیم است هم به حسب لفظ. این لفظی که در وضع به کار می رود مثل کلمه کتاب زید یا صیغه ضربه یضربه فعله یفعلو افعل، این لفظ نیز به دو مدل قابل تصور است و بر اساس او وضع به وضع شخصی و نوعی تقسیم می شود. اگر اون لفظ به شخصی تصور شد مثل نوع استعمالات زید، آب، کتاب، دیوار، خانه، فی، من، اینو بهش میگیم وضع شخصی. اما گاهی وضع نوعی است. وضع نوعی مال حیات است، مال سیاق است، یعنی واضع میاد میگوید که من برای دلالت بر انجام عملی در زمان گذشته صیغه فعله را وضع نمودم. حالا این فعله ممکنه بشه ضربه، قتله، منعه، خرجه، دخله، کتبه، اونها رو دیگه تک به تک نه، میاد یه فرمول کلی میدهد، میگوید من برای دلالت بر انجام عمل در زمان گذشته هیئت فعله را وضع نمودم، هر ماده که داخلش رفت. این وضع وضع شخصی نیست، وضع نوعی اسمش هست. پس وضع در حیات میشه وضع نوعی، حالا یا فعل باشد، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم آلت، وضع جمله اسمیه، وضع جمله فعلیه، همه از باب وضع نوعی است. ثم انما مره کان تقسیما للوضع حسب المعنا، آنچه که گذشت تقسیم وضع بر حسب معناست، و سمت تقسیم آخر لهو حسب لفظ الموضوع، و در اینجاست تقسیم دیگری برای وضع به حسب اون لفظی که مورد وضع قرار می گیرد، تقسیم می شود الى شخصی و نوعی. توضیح: فاذا کان لفظ الموضوع متصورن به شخصه، اگر اون لفظی که مورد وضع است به شخصه و جزئی متصور بود، فیکون الوضع شخصی، مانند تصور لفظ زید را به شخصه، و اما اگر اون لفظ ما به نحو کلی به وجه و به نحو عنوان و کلی تصور شد، وضع نوعی است، مانند هیئت فعل ماضی. هیئت فعل ماضی وضع شده است برای انتصاب فعل به فاعل در زمان گذشته. ولکن الموضوع لیس الهیئت الشخصیه فی ضربه او نصره، مثلا واضح نیامد فقط ضربه یا نصره را مثلا وضع کند، بلکه کلی وزن فعله را وضع نمود، بل مطلق هیئت فعله فی ای مادت من المواد تحققت، در هر ماده کتبه، خرجه، نصره یه فرمول کلی، یه قانون کلی داد. و بذالک یعلم ان وضع الهیئه فی الفاعل، یعنی در اسم فاعل، فی المفعول در اسم مفعول، و المفعال در مانند اسم آلت، وضع در این مشتقات وضع نوعی است. اما سوالات این بحث امروز هم سریع ملاحظه بفرمایید. دلالت لفظ بر معنا ذاتی است یا وضعی؟ چرا؟ تقسیم وضع به حسب واضع را با ذکر مثال بیان نمایید. دو تعریف برای وضع ذکر نموده و اون دو تعریف را مقایسه و ارزیابی نمایید. تقسیمات چهارگانه وضع به حسب معنا را بیان نمایید. سوال بعد که مهم هست: مراد از واژه وضع در تقسیمات چارگانه وز خاص مزنلخ خاص تا آخر چیست؟ سوال بعد، برای اقسام چهارگانه وز مثالی ذکر نمایید. البته روشن از قسم چهارم، چون ممکن نیست مثال برای او مثال واقعی و خارجی بنابر قول مشهور ندارد. سوال بعد، از چهار قسم وز کدام یک واقع شده است، کدام یک ممکن است و کدام یک امکان ندارد؟ سوال بعد، وضع حروف کدام یک از چهار قسم از وضع است؟ در ذکر با ذکر مثال بیان نمایید. سوال بعد، چرا وضع خاص موضوع له عام ممکن نیست اما وضع عام موضوع له خاص ممکن است؟ سوال بعد، تعریف وضع شخصی و وضع نوعی را در قالب مثال بیان نمایید، که این در واقع تقسیم وضع به حسب لفظ بود. خب، بحث انشاءالله جلسه بعد رو که یک مطالعه بفرمایید، ابتداعا تقسیم دلالت به تصوری و تصدیقی و بعد نسبتا بحث مفید حقیقت و مجاز. البته بحث ادبیاتی است.